اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
سلام و وقت بخیر. بر اساس یک گزارش تازه دفتر سرمفتش ویژه ایالات متحده برای بازسازی افغانستان، طی نزدیک به 2 دهه گذشته بیش از 2400 نظامی ایالات متحده در افغانستان کشته شدند. این گزارش که ناوقت یکشنبه نشر شد گفته است که از 7 اکتبر 2001 میلادی تا 16 جنوری 2021 میلادی 1909 نظامی آمریکایی در جریان عملیات نظامی در افغانستان کشته شدند. بر اساس این گزارش 534 پرسنل خدمات نیروی ایالات متحده در نتیجه دلایل غیر خصمانه در این مدت در افغانستان نیز کشته شدند. در گزارش آمده است که در مجموع 20722 پرسنل نظامی در این عملیات زخمی شدند. قبل بر این مایک پمپیو وزیر خارجه پیشین ایالات متحده حدود یک ماه پیش گفته بود که از حدود یک سال به این سو یک نظامی آمریکایی در افغانستان کشته نشده است. بر اساس توافق دوحه میان ایالات متحده و گروه طالبان، نمایندگان این گروه تعهد کردند تا حملاتشان را بر ضد قوای خارجی مستقر در افغانستان متوقف کنند. اما در این مدت گروه طالبان حملات خود را بر ضد حکومت افغانستان افزایش داده است، حملاتی که به اثر آن صدها غیر نظامی نیست کشته و زخمی شدند. پلیس کابل امروز دوشنبه گفت که در اثر انفجار 2 ماین در کابل 2 نفر به شمول 1 غیرنظامی کشته و 1 تن دیگر زخمی شده است. انفجار نخست صبح روز دوشنبه در مربوطات اوزه دوام امنیتی شهر کابل رخ داد. هدف این انفجار موتر حامل خوشنود نبیزاده، رئیس دفتر وزیر دولت در امور صلح بود. آقای خوشنود از این انفجار جان سالم به در برد. فردوس فرامرز سخنگوی پلیس کابل گفت که انفجار دومی حوالی ساعت 12 ظهر امروز در ساحه جنگلک از مربوطات اوزای افتم پلیس رخ داد که در نتیجه آن 2 نفر به شمول 1 منصوب امنیتی افغانستان کشته شد و 1 پلیس دیگر زخمی شد. تا حال هیچ فرد و یا گروهی مسئولیت این انفجارها را بر عهده نگرفته است، اما در گذشته گروه طالبان، داعش و شبکه اقانی مسئولیت عملات مشابه را بر عهده گرفتند. سفارت ژاپن در کابل میگوید که قرار است حکومت این کشور 122.2 میلیون دلار را به افغانستان کمک کند. این پول برای حمایت از برنامه‌های بشردوستانه و پروژه‌های توسعه‌ای در افغانستان هزینه خواهد شد. سفارت ژاپن در کابل روز دوشنبه با نشر اعلامیه گفت که این کمک‌ها بخشی از تعهدات تازه حکومت آن کشور برای افغانستان است. ژاپن در کنفرانس ژنو که در نوامبر سال گذشته برگزار شد، تعهد کرد که تا سال 2024 میلادی 180 میلیون دلار را برای افغانستان کمک خواهد کرد. ژاپن در 2 دهه گذشته یکی از بزرگترین کشورهای کمک کننده برای افغانستان بوده است که از سال 2001 میلادی تا حال 6.9 میلیارد دلار را در بخش‌های مختلف زراعتی، توسعه روستاها، صحت، آموزش و زیربناها مصرف شده است. ادامه خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای امریکا میشنوید. مقامهای ارشد ایرانی امروز دوشنبه از برگشت آیت الله روح الله خمینی، بنیانگذار انقلاب اسلامی ایران، از فرانسه بزرگداشت به عمل آوردند. آقای خمینی به تاریخ اول فوریه 1979 میلادی از فرانسه به تهران، پایتخت ایران برگشت. برگشت آقای خمینی از تبید تاریخ ایران را در بیش از 4 دهه اخیر تغییر داد. حسن روحانی رئیس جمهور ایران و شمار دیگر از مقام‌های ارشد ایرانی از مقبره آقای خمینی واقع در جنوب شهر تهران بازدید کردند. انقلاب اسلامی ایران با نارامی‌های گسترده در دوران سلطنت محمد رضا شاه، آخرین پادشاه ایران، آغاز شد. رضا شاه که در آن زمان از بیماری سرطان رنج می‌برد، در جنوری 1979 میلادی از کشورش فراری شد و در نهایت پس از مظاهرات گسترده و برخورد قوای امنیتی شاه با مظاهره کنندگان، دولت شاهی ایران به تاریخ 11 فوریه سقوط کرد. باز هم خبر در مورد ایران. حکومت ایران امروز دوشنبه احتمال هر گونه مذاکرات 2 جانبه با ایالات متحده را رد کرد و گفت که امریکا نخست باید به توافق هسته‌ای 2015 برگردد و تعزیرات اقتصادی وضع شده بر تهران را لغو کند. سید خطیب‌زاده، سخنگوی وزارت خارجه ایران، در کنفرانس خبری هفته‌وار خود گفت که کشورش در انتظار عملکرد مؤثر ایالات متحده است تا تعزیرات اقتصادی را بر تهران بردارد. آقای خطیب‌زاده به خبرنگاران گفت که موقف ایران در مورد توافق برجام واضح است و آن این که ایالات متحده اقدامات مؤثر را در راستای لغو تعزیرات اقتصادی بردارد و در عوض ایران اقدامات مناسب را روی دست خواهد گرفت. دونالد ترامپ رئیس جمهوری پیشین ایالات متحده در می 2018 میلادی به صورت یک جانبه از توافق هسته‌ای ایران بیرون شد و به تدریج تعزیرات شدید اقتصادی را بر ایران وضع کرد. تعزیراتی که اقتصاد تهران را با رکود کم سابقه مواجه کرده است.
دوست عزیز سلام، شب شما بخیر. نسرین محمود عزیزی هستم و خوشحال هستم که با برنامه گفت و شنود در خدمت هستم. بر اساس گزارش IMF همگیری ویروس کرونا در جهان باعث فقر بیشتر میشه و حدود 90 میلیون نفر در سراسر جهان به فقر مطلق میکشانند. برای آگاهی از وضعیت در بعض مناطق افغانستان، آمادگی های حکومت و مساعدت سازمان های خیریه برای رسیدگی به مردم در زمستان پیش رو، خبرنگاران رادیو آشنا محترم میرویس بیژن از مزار شریف و محترم ظفر بامیانی از ولایت بامیان با خود داریم. سلام آقایان، سپاس از حضورتان در برنامه.
با سلام به شما، تشکر نسرین جان.
خب اگر صحبت آقای بیژن با شما آغاز بکنیم، میپرسیم که تا چی حد مردم در مزار شریف به خوراک و آب آشامیدنی صحی، داشتن مسکن و آموزش و خدمات صحی با کیفیت دسترسی دارن؟
با سلام مجدد نسرین جان، اما قسمی که شما گفتین نگرانی های جهانی از زیر خط فقر قرار گرفتن مردم ای است که هنوز خوراک مردم، هنوز اقتصاد مردم آنچنان نیست که بتوانن حداقل با معیاری که قربانهای زیرفت سرش بحث میکنن زندگی خود عیار بسازن یا آماده بسازن. زندگی مردم در ولایت مثل بلخ و در ولایت مثل شمال افغانستان که هنوز هم نامنی ها زندگی مردم تهدید میکنن و مسئولیت جدی از آدست مسئولیت غذایی ندارن، واقعا نگران کننده هستن و مردم هم فقر بندازی تهدید میکنه که اگر نهادهای مددرسان کماکان به نو کمک نکنه، بسیاری از ساحات دوردست مثل بخشای از ولایت فاریاب و سرپل فقر احتمال داره که جانشان رو تهدید بکنه و روزانه ما شاهد یک دو سه تلفات از ناحیه نبود خوراک، نبود امکانات غذایی باشیم. و واقعا وضعیت یک مقدار نگران کننده است، به دلیل از اینکه کار نیست و مردم نمیتونه کار بکنه، زمینه اشتغال محدود است و اینا توانایی به دست آوردن حداقل صد افغانی را در روز ندارن تا بتونن که نیاز خانواده 5 نفریشون را تامین بکنن.
آقای بیژن، برای پاسخ به نیازمندی ها مسئولین محلی چقدر آماده کمک رسانی به مردم در جریان هوای سرد در شمال افغانستان هستن؟
خب ما اگر از نظر نیازمندی ها سنجش بکنیم که نیاز مردم در کدام عدد و در کدام میزان قرار داره، بدون شک نیازمندی مردم در هر کتگوری مختلف است، ولی اینا نیاز جدی دارن. زمستان شمار زیاد مردم حداقل به مواد سوخت ضرورت دارن، ولی پیش از او باید به مواد غذایی ضرورت دارن. متاسفانه به دلیل از اینکه در بسیاری از برنامه های توزیع کمک های غذایی در شمال افغانستان نامش تخطی بگیریم یا نامش هم اختلاس بانیم، دروغ یا خلاف نگفتیم، به دلیل از اینکه اختلاس وجود داره بسیار از کمک ها به نیازمندان نمیرسن و از طرف دیگه اطلاعات که مقام های غیر رسمی بر ما دادن، بسیاری از کمک ها به نوع خورد و برد میشه و بسیارش هم در مسیر را توسط گروه های دیگه گرفته میشه و به تاراج برده میشه. مردمی که نیازمند ازی هستن به اندازه مثلا درگیر هستن با نادری و فقر و تویدستی که حاضر هستن به خاطر پیدا کردن نان به جنگ برن. یعنی به این مردم نیازمند پاسخی هست که ما برتون کمک میکنیم یا کمک ها جریان داره. از مجموعی 25,000 خانواده مهاجره که در ولایت بلخ قرار دارد، تنها به 4,000 خانواده مقام های محلی بلخ کمک کردن. اگر سنجش بکنیم از مجموعی 25,000 تا 30,000 تنها 4 تا 5,000ش در حد ما 30% کمک کردیم.
بانک جهانی در تازه ترین گزارش خود اعلام کرده که میزان فقر در افغانستان در دوران گسترش ویروس کرونا 72% افزایش پیدا کرده. مقامات در ولایت بلخ چه تدابیری را برای کاهش فقر ناشی از گسترش ویروس کرونا روی دست گرفتن؟
در دوران همگیری ویروس کرونا مردم انتظار داشتن که اون کمک ها گسترش پیدا بکنه که نکرد و مردم به خاطر بردست آوردن نان خشک مجبور بودن که رشوت بدن. این به معنای ازی است که برای بدست آوردن غذا حاضر بودند که پول خود را بپردازند، در حالی که اونها غذای بدست آورد می‌آوردند که تامین کننده نه تنها نیازمندی یا بدن یک فرد سالم بود، بلکه نیازمندی یک غذایی را نمی داشت و تنها نان خشک بدست می‌آوردند. او زمان هم مردم نگران بود و این زمان از او بیشترتر نگران هستن. من فکر میکنم که این 70% را که بانک جهانی اعلام کرده در حقیقت یک سروی میدانی از مراکز شهر باشه. اگر ما در روستاها بریم، اگر ما در ساحات دوردسته که زیر تاثیر جنگ قرار داره بریم و از مردم پرسان بکنیم، واقعا چیزی برای خوردن ندارن. اگر به اساس فرمول جهانی که ما محاسبه بکنیم، میزان یا میانگین عمر زندگی مردم در افغانستان کمتر از 60 است. به معنای چی کمتر از 60 است؟ به معنای از این که مسئولیت غذایی سبب میشه که اینا رشد نداشته باشن، حتی بدنشان درست فعالیت نبکنن و میزان حداقل آخرین 60 سال 60 سالگی است که دو بیشتر تمام مردم افغانستان نمیره. هرچند که سال گذشته فکر میکنم که اعلان کرده بودن که 62 سن میانگینش وجود داره، مثلا بعد از او تمامی فعالیت ها محدود میشه و حداقل توانایی بدنشان محدود میشه. به معنای از این که خوراکی که مردم در شمال در افغانستان ندارن ناشی از این است که مسئولیت وجود نداره و خود غذا به صورت وافر کافی وجود نداره. اگر مردم تلاش هم بکنن وجود نداره، چون منابع کمتر است و اگر منابع بیشتر است، منابع قسم برنامه ریزی کرده که تا اونا به نیازمندا میرسن، نیازمندا احتمال داره از گرسنگی علاق شوند.
پس مردم به خاطر از بین بردن فقر، جلوگیری از سوی استفاده از قدرت و فساد چی میگن که چی ضروری است و کی چی میتونه که انجام بده؟
خب انتظار مردمی است که یک فرد بتونه با یک راهکار خوبتر که او راهکار مطابق با نیاز طرف خاص گروه های رازافغان هم باشه. از لحاظ عاطفی باید گروه های رازافغان، گروه های درگیر در جنگ ها به ویژه طالبا را قناعت بده که نهادهای مددرسان اجازه بدن در ساحات دوردست مردم را سروی و بررسی کنه، برش کمک برسانن. در بسیاری از مناطق ما شاهد بودیم، مثلا در فاریاب در دوران قرنطینه یا دورانی که نمیگیری ویروس کرونا اوج گرفته بود، ازبکستان کمک های خود به ولایت فاریاب از طریق مسیر آقینه روان کرد، اما متاسفانه این کمک ها در مسیر ولسوالی دولت آباد و ولایت فاریاب توسط گروه طالبان توقف داده شد و حتی این مواد فاسد شد. این میرسانه که ما در کنار از این که گزینه و یا راهکار برای همکاری مردم و جلوگیری از افزایش فقر نداریم، ما راهکار برای از این نداریم که کدام مواد در کدام مسیر برای کیا برسانیم. اینا یک واگن از کمک های پاکستان شامل مواد غذایی بود، سبزیجات بود که متاسفانه ای را توقف دادن به دلیل اینکه تا اونا را بررسی بکنن که شامل چی از های به درد ما میخوره. این مواد فاسد شد و تمام یک واگن خوراکی که حداقل شامل سبزیجات و دیگه خوراکی ها میشد فاسد شد و به مردم نرسید، در دلوی سرک انداختن. ما متاسفانه هیچی نداریم برای استفاده از گزینه ها. کمک های کشور ازبکستان که در دوران همگیری ویروس کرونا از طریق خیراتان وارد شد، به دلیل از اینکه در اونجا سیستم توزیع وجود نداشت، 6 ماه در سر خط آهن منتظر ماند و مردم داد میزد که ما نان نداریم، ولی کمک ها اونجا استاد بود. چرا؟ اداره مبارزه با حوادث و اداره مبارزه با حالات طبیعی نتانست که یک راهکار داشته باشه که کدام مواد برای کدام مردم توزیع کنند. کمک ها آمد برای یک منطقه، ولی یک مجموعه کلان از مردم در یک منطقه دیگه داد زدن که برای ما نرسیده. بعد میارا یا بعد مدیریت ضعیف است که اداره مبارزه با حوادث طبیعی و حوادث طبیعی در کابل گفته بود که شما مواد ازبکستان را به کابل روان بکنید که ما از کابل پس تقسیمات کنیم به ولایت بفرستیم. یعنی ما در قد اول غذا را گرفته میبریم کابل، پس از کابل روان میکنیم به ولایت. متاسفانه مدیریت سالم وجود نداره. مردم به جای اینکه به خوراک دست پیدایی پیدا کنن، به مسئولیت غذایی دسترسی پیدا کنن، بیشتر به فقر دسترسی روبرو بشن، دسترسی پیدا میکنن. و مردم میخواین که حداقل یک کسی باشه، یک مدیری باشه که از همه گزینه های موجود استفاده درست بکنه، از ازبکستان استفاده درست بکنه، از تاجیکستان استفاده درست بکنه و حداقل از کشورهای مثل چین یا خود ساعت دور هستن، ولی از پاکستان خود استفاده درست بکنه. ما شاید بودیم کمک های بیشتر از چند میلیونی برای افغانستان به قسمت جلوگیری از فقر سرازیر شد ولی درست مدیریت نشد. تنها یک برنامه کار در مقابل غذا در شمال افغانستان گاگای از طرف سازمان خوراکی جهان یا WFP رو اندازی میشه ولی نیازمندی های مردم به صورت وافر مرفوع نمیسازن.
تشکر میکنم از خودت آقای بیژن. امید است که انسجام بین برنامه های مؤسسات خیریه و حکومت افغانستان صورت بگیره تا مردم بتونن به مواد غذایی و خوراکی و مواد کمکی دسترسی پیدا بکنن. یک جهان ممنون از صحبت شما.
تشکر از شما.
جناب آقای بامیانی سلام بر شما. صحبت های آقای میرویس بیژن ما در رابطه به کاهش فقر در ولایت بلخ شنیدیم و اونا بسیار از غیر منسجم بودن برنامه های کمکی با برنامه های حکومت شاکی بودن که یک انسجام نداشتن. من شما میپرسم که در حال حاضر مردم به خاطر مواجه شدن با سردی زمستان پیش رو چقدر تانستن که خود آماده بسازن در بامیان؟
بله، با سلام خدمت شما و شنونده های عزیز رادیو آشنا صدای امریکا. مناطق مرکزی افغانستان به خصوص بامیان از جمله ولایات فقیرنشین و کم انکشاف یافته کشور محسوب میشه که در سالهای اخیر همواره مورد انتقاد مردم و شهروندان قرار گرفته و یکی از دلایل انتقادهای مردم موضوع فقر بیش از حد داده، این عدم انکشاف و بیکاری، این موضوعات سبب تشدید فقر در روستاها در ساحاتی شده که حتی در سالهای اخیر ما شاهد از این بودیم که روستاهای دوردست ولایت بامیان، دایکندی و همچنان برخی ساحات میدان مردک به دلیل تشدید فقر و برنامه هایی که به نحوی از جانب حکومت و نهادهای خیریه در این ساحات جریان داشته یا تطبیق می شده به نحو ضعیف خوانده شده و قریاجات خالی از سکنه شده. بر اساس ارقامی که ما گرفتیم از نهادهای حکومتی بیش از 62% در سطح ولایت بامیان مردم در زیر خط فقر قرار دارند و همچنان در ولایت دایکندی بیش از 92% مردم زیر خط فقر قرار دارد و در ساحات میدان مردک متفاوت هست. ولسوالی های دوردستی که از میدان شهر دورتر هستند بیشتر از 80% مردم در زیر خط فقر بسر میبرند و متاسفانه در ولایت میدان مردک موضوع جنگ و ناامنی، حضور گسترده مخالفین مسلح دولت به خصوص طالبان فقر را تشدید بخشیده، روستاهای زیادی خالی از سکنه شده و مردم به دلیل تشدید فقر در شهرهای بزرگ افغانستان از جمله کابل، هرات، بلخ و حتی در بامیان هم مسکن گزین شدن، مهاجر شدن، بیجا شدن.
حکومت محلی برای رسیدگی به وضعیت فقر و امنیت مردم چی برنامه هایی را روی دست گرفتن؟
بله، هرچند حکومت برنامه های مختلف در زمینه فقر زدایی دارد، جدا از تطبیق پروژه های انکشافی که از جانب حکومت سالانه بودجه از او تخصیص داده میشه، اما فقر به حد در صفات مرکزی افغانستان یا در بامیان تشدید یافته در سالهای اخیر، بیکاری شدت یافته که برنامه های حکومت موثریت آنچنانی نداره. چند برنامه که اداره محلی روی از او فعلا کار میکنه و مصاحبه هایی که ما گرفتیم از جمله برنامه انکشاف روستایی هست و در این حال برنامه که از طریق مؤسسات خیریه تطبیق میشه، برنامه انکشاف قریجات روستایی، تطبیق پروژه های آبرسانی و همچنان احداث سرک های جدید که کار در بدل مزد را برای مردم عرضه می کنه. اما با توجه به تشدید و افزایش فقر روزافزون در این ساحات این برنامه مؤثریت همچنانی نداره. چیزی که آقای بیژن سپ در ولایت بلخ فرمودن دقیقا در بسیاری ولایت افغانستان عدم موجودیت هماهنگی و پلان منظم جهت ارائه خدمات و توزیع کمک ها یک چالش بسیار بزرگ هستند. چیزی که ما شاهد بودیم در ولایت مرکزی افغانستان بخصوص بامیان و دایکندی همچنان میدان وردک یک هماهنگی آنچنانی بین نهادهای حکومتی و غیر حکومتی در زمینه فقرزدایی وجود ندارد. پروژه ها گاهی اوقات تکراری تطبیق میشه با وجود از اینکه مؤثریت آنچنانی ندارد و پروژه ها گاهن در زمینه فقرزدایی و ارائه خدمات اجتماعی ناکام هست. در ولایت مرکزی بخصوص بامیان در سالهای گذشته از جمله من یک نمونه شخص شما عرض کنم، ما شاهد تطبیق پروژه های همبستگی ملی بودیم که یکی از اهداف پروژه ها فقرزدایی بود، ولی در زمینه برق‌رسانی دیزل جنراتورهایی را که در سطح روستاهای دوردست بامیان و همچنان در دایکندی قسمت های از میدان وردک حکومت تطبیق کرده بود، فعلا ما میبینیم که نه اون ساحات و روستاها برق دارن، نه با انرژی برق دسترسی دارن، نه زندگیشان متاسفانه بهبود یافته. و در این حالی پروژه ها با عنوان پروژه های ناکام پس از یک مدت بسیار کوتاه، چیز در حدود 8 ماه و 1 سال کاملا از کار رفت و میلیون ها دلار در اونجا صرف شده بود. این هزینه ها به نحو مؤثریت آنچنانی در زمینه دسترسی به خدمات اجتماعی و همچنان فقرزدایی نداشتم.
مؤسسات زراعتی تا چی حد میتونن که به مردم کمک بکنن؟
البته در گذشته مؤسساتی که در بخش زراعت و فقرزدایی کار میکردن کارشون تا حد را مؤثر بود و اوضاع در مجموع وضعیت انکشاف در زمینه زدودن فقر و فقرزدایی را تحت کنترل داشتن. اما در سالهای اخیر با توجه به اینکه شما در جریان هستین، کمک های خارجی در سطح کشور کاهش یافته، بخصوص در ولایتی که به نحو دوردست هست مؤسسات و نهادهای خیریه کمتر علاقمند هستند که کار کنند. روی از این لحاظ در مجموع چیزی که ما شاهد بودیم و چیزی که شهروندان و باشندهای بامیان میگن، کمک های نهادهای خیریه در زمینه فقرزدایی کاهش یافته و محدود شده. کمک هایی که در حالات اضطرار به نحوه برای مردم توزیع میشه، مثلا هرگاه برای آسیب دیدگان سیلاب ها یک سیلاب اتفاق میفته و در این حال گاه اوقات حوادث طبیعی ناشی از رویدادهای طبیعی، گاه اوقات اونا کمک های ناچیز و اندک را برای مردم توزیع میکنه که این کمک ها شامل یک مقدار مواد خوراکی و البسه و بعضی مسائل میشه که به شکل مقطعی میتونه خانواده های فقیر از مشکل ناداری نجات بده. ولی به صورت دوامدار چیزی که ما شاهد بودیم در ولایت زون مرکز، متاسفانه کار مؤثری که در زمینه فقرزدایی صورت گرفته میشه تا کنون به دلیل عدم هماهنگی بین نهادهای کمک رسان و در این حال بین نهادهای حکومتی که هماهنگی آنچنانی ندارند صورت نگرفته نشده. مثلا بامیان از جمله ولایت های نسبتا سردسیر افغانستان است که زمستان بامیان تقریبا از اواخر ماه میزان اوائل ماه عقرب شروع میشه، یعنی سرما و بارش برف و راهبندان و این مسائل. اما تماس هایی که ما با ولسوالی های مختلف با مردم داشتیم، با نهادهای حکومتی داشتیم، تا کنون کمک های حالات اضطرار یا کمک های زمستانی در این ولسوالی ها ارسال نشده. این یک مشکل کلان هست که حکومت پیش از پیش تدابیر آنچنانی نداره. در این حال نهادهای خیریه هم کمک تدابیر آنچنانی جهت رخدادهایی که ناشی از حوادث طبیعی هستن نداره.
به اساس گزارش بانک جهانی، نزدیک به 15 میلیون تن از مردم افغانستان از نظر اقتصادی آسیب پذیر هستند. در منطقه شما چی فکر میکنید که کدام قشرها آسیب پذیرترین هستند؟
بله، آسیب پذیرترین در مجموع البته جنگ و ناامنی در سطح کشور متاسفانه موضوع آسیب پذیری را تشدید بخشیده و یکی از عوامل از ناامنی بوده که تانسته در ولایت را که ما به نحو روی از کار میکنیم یا گزارش های از این ولایت داریم، موضوع ناامنی و جنگ سبب تشدید فقر شده و مردم را آواره ساخته، مردم را به نحو کار و فعالیت روزمره‌شان را گرفته. یک موضوع. موضوع دیگه ای که اقشار آسیب‌پذیر جامعه در مجموع در ولایت مرکزی افغانستان اطفال و زنان هستند، به دلیل از اینکه اینا اولین قربانیان فقر در مجموع محسوب میشن و اینا هیچ راه درآمدی ندارن. هرگاه مرد خانواده شغل و درآمدی نداشته باشه، متاسفانه اولین قربانیان فقر و تنگ دستی و ناداری زنان و اطفال هستند. ما در ولایت بامیان خانواده هایی را داریم که از سالهای متمادی به این طرف، یعنی تقریبا در طی بیش از 18 یا 19 سال یا نزدیک به دو دهه اخیر در مغاره های کوه زندگی میکنند و هیچگاه حکومت تدبیر روی فقر زدایی و اسکان مجددی از اینها در خانه های مسکونی، انتقالشان از ساحات بستانی و بهبود وضعیتشان تلاش آنچنانی و مؤثر نکرده که بیشتر روستاهای دوردست افغانستان هم که به خدمات اجتماعی، خدمات اولیه زندگی کمتر دسترسی دارند، اینا متاسفانه با فقر و تنگ دستی دست پنجه نرم میکنند و آسیب پذیر هستند. و حوادث طبیعی که در سالهای اخیر به وجود آمده، بخصوص سیلاب‌ها، خشکسالی و همچون مسائل فقر تشدید بخشیده، در کنار جنگ و ناامنی محصولات زراعتی که مردم در گذشته به دست می آوردن به نحو زندگی و معیشتشان از روی ناحیه تامین می شد، کاهش یافته به دلیل خشکسالی های دوامدار و در این حال میکانیزه نشدن زراعت که بخش عمده زندگی رسانشنان را تشکیل می ده. بخش زراعت روی از این بخش ها، هرچند در مراکز شهرها، در مراکز ولایات به صورت کل اگر بگیم کار نشده، همگی درست نیست، حکومت کار کرده اما کار آنچنانی که باید میشد صورت نگرفته و زراعت سنتی افغانستان، زراعت سنتی که در ولایت مرکزی به پیش برده میشه، زندگی مردم را روز به روز آسیب پذیرتر و به اصطلاح نادارتر و فقیرتر میسونه.
و شما چی فکر میکنین که اقتصاد بامیان در آینده چقدر خاطان است که در مسیر پیشرفت قرار بگیره؟
بامیان از دو لحاظ من فکر میکنم میتونه یک رشد اقتصادی نسبتاً عالی داشته باشن و نه تنها که مؤثریت روی بهبود زندگی معیشتی خانواده ها در سطح بامیان با وجود خواهد آورد، بلکه در سطح کشور میتونه در زمینه افزایش آمدنی ملی هم به نحوی تأثیر گذار باشه. یک بخش توریسم هست و دیگه ارائه خدمات توریستی برای سیاحان و گردشگرانی که در بامیان میاید و در این بخش نه تنها که حکومت نقش عمده و رول عمده را داره، باید سکتور خصوصی در این زمینه کار بکنه و من مطمئن هستم هرگاه در زمینه توریسم کار شد، یک از بخش ها یا یک از میتونه یک از مؤلفه های رشد اتصال مردم در سطح محلی و در سطح منطقه‌ای باشه. و بخش دومی که خدمت شما عرض میکنم موضوع بعد هست. در سطح ولایت بامیان ما تا کنون هیچ شهرک صنعتی نداریم، با توجه به این که ظرفیت های خوبی سرمایه گذاری در بخش های مختلف وجود داره، از جمله ولایت بامیان با تولید بیش از 380 هزار متریک تن کچالو در سال، این نصف کچالوی افغانستان را تامین میکنه. اگر اینجا کارخانه های چیپس فعال شوه، فابریکه های چیپس فعال شوه و برق از این تامین شوه، به نحو برق‌رسانی صورت بگیره، میتونه بخش اقتصاد محلی را رشد بده و در این حال موضوع توریسم، چیزی که بیشتر خدمت شما اشاره کردم، یکی از نیازهایش موضوع برق هست. ما همکنون در ساحات مختلف، پارک های تفریحی، مناظر فرهنگی و طبیعی که سیاحان و گردشگران در فصول مختلف سال علاقمند بازدید از اون ساحات داره و تاریکی بسر میبرن، حتی هتل ها و رستوران های سیاحتی که در بامیان ساخته شده و از طرف شب برق ندارن، یک چالش بسیار عمده هست. روی توریسم هم کار آنچنانی صورت نگرفته، اگر کار شود مطمئنا در سطح محلی و سطح ملی میتونه یک تاثیر بسیار مثبت و عایدی بلند را برای افغانستان با وجود بیاره.
تشکر آقای بامیانی، چون وقت برنامه به پایان رسیده با صحبت خود در اینجا بسنده میشیم. جهان سپاس از صحبت شما و همچنان از صحبت آقای بیژن از مزار شریف.
تشکر شما.
دوست عزیز، سپاس از اینکه تا ایدم ما را همراه بودین. شب شما بخیر.